الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرع فقهی مشهوری بود که در مباحث مشتق مطرح شده که اگر کسی دو زوجه کبیره داشت و یک زوجه صغیره، یکی از این دو زوجه کبیره ابتداءً این زوجه صغیره را شیر داد. مشهور گفتند که زوجه صغیره و این زوجه کبیره اولا بر این مرد حرام ابدی می شوند، بلکه صاحب مسالک فرمود مشهور بین متأخرین اینه که زوجه کبیره ثانیه هم که بعدن این صغیره رو شیر داده است، او هم بر این مرد حرام ابدی شده، چون مشتق ظاهر است در اعم از متلبس فعلیه به مبدع. به این صغیره صدق میکنه زوجه، ولو بعد از این که حرام ابدی شد بر این مرد، ولذا این زوجه کبیره ثانیه هم بعد از شیر دادن به این صغیره میشه ام الزوجه. که ما عرض کردیم این که کبیره ثانیه ام الزوجه بشه که خلاف وجدان عرفی است. ام زوجه سابقه است، نه ام الزوجه. و اما زوجه کبیره اولا، بله مشهور گفتن حرام ابدی میشه به خاطر این که صدق میکنه بر او ام الزوجه، ولیکن این مطلب علی القاعده درست نیست. برای این که زوجه کبیره اولا هم هیچ زمانی نبوده است که مقارن باشد مادر رضایی شدن او نسبت به این صغیره با زوجیت این صغیره نسبت به این مرد. قبل از رضاء کامل این صغیره زوجه این مرد بود، ولی هنوز زوجه کبیره اولا مادر رضایی او نشده بود. در آنی که او رضاء کامل محقق شد و زوجه کبیره اولا مادر رضایی این صغیره شد، در همون آن حرام ابدی شد این صغیره با این مرد و زوجیتش با این مرد از بین رفت. این که آقای زنجانی فرمودن که این نظر دقیقی معتبر نیست، عرف زمان حکم رو متأخر میبینه از زمان حدوث موضوع، یعنی عرف ولو به نظر مسامحی میگوید در اون آنی که رضا کامل شد و حکم شد به این که این زوجه صغیره بنت رضایی این مرد هست و بنت رضایی این زوجه کبیره اولا هست، هنوز حکم آن که زوال زوجیت صغیره هست موجود نشده است. به نظر عرفی آن اول حدوث موضوع هنوز حکم به نظر عرفی ولو نظر مسامحی عرفی موجود نشده است و لذا رضا کامل شد. این صغیره بنت رضایی این زوجه کبیره اولا و این مرد شد، ولی هنوز حکم آن که زوال زوجیت این صغیره است عرفاً حادث نشده، یک آن بعد حادث میشه. زمان حدوث حکم متأخر از زمانن از حدوث موضوع. به نظر مسامحی عرف اینطور هست و لذا در اون آن اول حدوث موضوع که رضا کامل شد و این صغیره بنت رضایی این مرد و این زن شد، اون آن اول هنوز زوجیت بین این صغیره و بین این مرد باقی است و زائل نشده. در اون آن این کبیره میشه ام الزوجه این مرد. و ما در تشخیص مصادیق تابع نظر مسامحی عرف هستیم. خب این فرمایش های زنجانی به نظر ما عرفی نیست، برای اینکه عرف هم زمان حدوث حکم رو مقارن میبینه با زمان حدوث موضوع. این که مشهور تا قریب به عصر ما زوجه کبیره اولا را حرام ابدی میدانستن بر این مرد، ممکن است مستند باشد به روایت صالح ابن ابی حماد و یا مستند باشد به مبنای این که مشتق اعم است از متلبس فعلیه به مبدا، و یا برخی غفلت کردند. مگر غفلت برخی از فقها ها این حجت شرعیه است؟ عرف زمان حدوث حکم رو مقارن میبینه با زمان حدوث موضوع. شما ببینید اگر آبی ملاقات بکند با خون، شما همزمان با ملاقات با خون میگویید نجس است و همزمان با نجس بودن میگویید شربش حرام است، نه اینکه در آن اول ملاقات با خون کرد این آب، در آن دوم نجس شد، در آن سوم شربش حرام شد. خب اگر اینجور هست در همون آن اول کسی این آب را بیاشامد حرام نیست، چون هنوز حکم به حرمت شربش نشده، اول باید در آن اول ملاقات کنه با دم، بعد حکم بشه به نجس بودن آن در آن دوم، بعد در آن سوم حکم میشود به حرمت شرب آن. قطعا این عرفی نیست. عرف میگوید از همون آنی که خون در این آب افتاد، در همون آن این خون سبب شد که این آب نجس باشد، در همون آن اول و شربش حرام باشد. حکم به نظر عرف مقارن است با موضوع. ما مثال میزدیم، میگفتیم اگر کسی با برداشتن مال از دست مشتری بخواهد انشاء کند فسخ آن را، کتابی را شخصی به شما فروخت، کتاب را در اختیار شما گذاشت، هنوز خیار مجلس باقی است یا خیار قبل دارد این بایه، کتاب را برداشت و با برداشتن این کتاب انشاء فسخ کرد، آیا این برداشتن کتاب تصرف در ملک غیر است به نظر عرف؟ ابدا، چون عرف میگوید همزمان با برداشتن این کتاب این بیع فسخ شد و این کتاب ملک بایع شد و بایع در ملک خودش تصرف میکند نه در ملک مشتری، در حالی که به نظر آقای زنجانی زمان انشاء فسخ مقدم است بر زمان بازگشت این کتاب به ملک بایع، پس در اون آن فسخ هنوز این کتاب ملک مشتری است و تصرف بایع در آن تصرف در ملک غیر است. ولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، در حالی که این خلاف وجدان عرفی است. در همون مثالی که در همزمان آبی کر شد، از یک طرف وصل شد به آب کر، این ظرف آب قلیل از طرف دیگر متصل شد به یک نجس، همزمان هم کر شد هم ملاقات با نجس کرد. قبول دارم که در تعلیق عروه فقها بزرگی مثل مرحوم نائینی، محقق عراقی، مرحوم آل یاسین، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی گفتن که ما ملتزمیم که این آب نجس است، چون هنوز در آن اولی که این آب کر است عرف حکم به اعتصام او نکرده است، در آن متأخر حکم به اعتصام او می کند، ولذا در اون آن اول که این آب کر است اگر ملاقات کند با نجس، نجس می شود. ولیکن همونطور که صاحب عروه فرموده، بسیاری از بزرگان مثل امام مرحوم آقای خویی موافقت کردند با نظر صاحب عروه، گفتن این آب نجس نمی شود، چون همزمان با کر بودن حکم به اعتصام او هم فعلی شده است. بله، اگر نظر به روایات خاصه بکنیم، روایت صالح ابن ابی حماد فرموده است که این دختر بچه و اون زوجه کبیره اولا بر این مرد حرام ابدی می شوند. خب دختر بچه که حرام ابدی میشه، فرض متعارف مورد نظر هست که یا این زوجه صغیره از شیر این مرد ارتضاء کرده، یعنی زوجه کبیره او را با شیر این مرد، یعنی از این مرد حامله شده، بچه دار شده، با شیر این مرد این زوجه صغیره رو شیر میده، که ظاهر روایت اینه. در زوجه کبیره ثانیه فرمود انها ارضعت ابنته، و یا لااقل اگر این زوجه کبیره از شیر شوهر سابق که از او حامله شد وضع هم کرد، طلاق از او جدا شد، آمد زن این مرد دوم شد، از شیر شوهر سابق این صغیره رو شیر بده، ولیکن زوجه مدخونون به هاست و این دختر بچه میشه بنت زوجه مدخونون به ها. و جالب اینه از روایات استفاده میشه در حرام شدن بنت و زوجت المدخول به ها، شرط نیست که بنت زوجه فعلیه، نه ولو بنت زوجه سابقه، کسی زنی داشت زنش رو طلاق داد بعد از عروسی، او رفت ازدواج کرد، خدا به او دختر داد، اون دختر با این شوهر سابق این مادر محرمه، روایت داریم. ولذا در محرمیت بنت الزوجه شرط نیست بنت الزوجه الفعلیه ولو بنت الزوجه سابقه. ولذا اگر همسر یک مردی بعد از عروسی طلاق بگیرد، شوهر بکند، دختر از اون شوهر دوم پیدا کند، این دختر بر شوهر اول محرم است. ولذا این صغیره علل قاعده حرام ابدی میشه بر این مرد. روایت میگه زوجه کبیره اولام حرام میشه بر این مرد. اگه سند روایت تمام بشه ما ملتزم میشیم. زوجه کبیره ثانیه رو فرموده حرام نمیشه بر این مرد، چون موقعی که شیر داد این کبیره ثانیه به این زوجه صغیره، دیگه اون زوجه صغیره این مرد نبود. که انها ارزعت ابنته، یعنی لم ترزع زوجته. مرحوم شهید ثانی فرموده که سند این روایت ضعیفه. چرا؟ برای اینکه اولا صالح ابن ابی حماد توثیق نداره، ثانیا ظاهر ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام است. اگر میخواستن امام جواد علیه السلام را بگوین میگفتن ابی جعفر ثانی. و مؤید این که مراد امام باقر علیه السلام است، ذکر قول ابن شبرمه است. ابن شبرمه از معاصرین امام باقر علیه السلام بود، ولذا حدیث میشه مرفوع، چون علی ابن مهزیار که نمیتواند بلا واسطه از امام باقر علیه السلام حدیث نقل کند. در روایت علی ابن مهزیار میگه قیل لابی جعفر علیه السلام ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارزعتها امراته ثم ارزعتها امرأت له اخرى فقال ابن شبرمه حرمت عليه الجاريه وامرأتها فقال ابو جعفر عليه السلام اخطا ابن شبرمه تحرم عليه الجاريه وامرأته التي ارزعتها اولا فاما الاخيره فلم تحرم عليه كانها ارزعت ابنته. راجع به صالح ابن ابی حماد بعید نیست بشه اثبات بکنیم وثاقتش رو، چون که کشی از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه که فضل ابن شازان کان یرتزیه و یمدهه و یقول هو ابو الخیر کما کنیه. فضل ابن شازان مدح می کرد صالح ابن ابی حماد را و او را قبول داشت. علی ابن محمد ابن قتیبه که در سند کشی هست ولو توثیق خاص نداره، اما صدوق به واسطه عبدالواحد ابن عبدوس از او زیاد روایت نقل میکنه، چه در فقیه چه در غیر فقیه. در فقیه هم که اولش گفته که لا اروی الا ما کان حجتا بینی و بین ربی، حالا نمیخوایم بگیم کل ما کان حجتا عند الصدوق فهو حجت علینا، ولی این نشون میده که کثرت روایت از علی ابن محمد ابن قتیبه به خاطر این بود که او را صدوق قبول داشت. مؤید هم داره وثاقت ابن قتیبه، علامه هلی توثیقش کرده، ولو علامه هلی از متأخرینه و مشهور میگن توثیقات متأخرین اعتبار نداره، ولی بالاخره این مؤید هست. صدوقم در کتاب عیون و اخبار رضا کتاب محض الاسلام رو که نقل میکنه میگه این چند سند داره، سه تا سند داره، والاصح عندي ما رواه عبد الواحد ابن عبدوس عن علي ابن محمد ابن قتيبه. اینها همه قرائنی است که انسان وثوق پیدا میکنه به وثاقت ابن قتيبه. آی زنجانی هم معتقدن چون کتاب ابن قتیبه رو احمد ابن ادریس قمی نقل میکنه، احمد ابن ادریس قمی از اجلاء علماء قم بوده و با توجه به احتمام علماء قم به این که از ضعفا اکثار روایت نکنند، نشون میده که علی ابن محمد ابن قتیبه نزد احمد ابن ادریس قمی ثقه بوده. از رجال تفسیر قمی هم هست صالح ابن ابی حمال، کسانی که مثل مرحوم آیخویی و صاحب وسائل میگن هر راوی که در تفسیر قمی باشه ثقه است، اینم میتونه دلیل بر وثاقت صالح ابن ابی حماد باشه، چون در اول دیباجه تفسیر قمی داره نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. از مجموع این قرائن انسان مطمئن میشه به وثاقت صالح ابن ابی حماد. فقط مشکل همون شبهه مرفوع بودن حدیث هست. انصاف اینه که درسته که علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد بوده، اگر قرینه برخلاف نبود میگفت ان ابی جعفر، میگفتیم مراد امام جواد هست، اما این نقل فتوای ابن شبرمه این ایجاد شبهه میکنه. خیلی بعیده که ابن شبرمه که از زمان امام باقر علیه السلام بوده و از فقهای زمان امام باقر علیه السلام بوده، بعد از نزدیک 150 سال یا بیشتر به زمان امام جواد علیه السلام برسد و فتوای او رو مطرح کنن برای امام و از امام توضیح بخوان و سوال بکنن که آیا ابن شبرمه درست گفته یا نه. من نمیگویم که برهان است بر این که ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام، ولی ایجاد شبهه میکنه که ابن شبرمه چون معاصر امام باقر علیه السلام بود در زمان او نقل فتوای او متعارف است. عقلاً محظور نداره که بعد از حدود 200 سال با توجه به اینکه ابن شبرمز فقهاء درجه یک عامه بوده فتوای او هنوز مطرح باشه بین عامه، ولیکن این در حد احتمال عقلیه، ایجاد شبهه میکنه که نکنه مراد از ابی جعفر امام باقر علیه السلام و حدیث مرفوع. ببینید بالاخره در این مدت طولانی حدود 100 سال یا بیشتر این که فتوای ابن شبرمه هنوز مطرح باشه بعد از اینکه این همه فقها میان عامه اومدن و رفتن، این یه مقدار ایجاد شبهه میکنه برای انسان. آخه ان ابی جعفر السلام شاید عرف از علی ابن مهزیار که میشنید، مخصوصا وقتی که میگفت قال ابن شبرمه، نمیفهمید که مراد امام جواد علیه السلام است، چون علی ابن مهزیار هم داره که ان ابی جعفر السلام قیل له، نمیگه قلت له، اگر قلت له میگفت که ما اشکال نمی کردیم. حدیث مرفوع نقل کردن که امر مستبعدی نیست و لذا این شبه قوی هست. دو روایت دیگه هم هست او رو بخونم که شبهه معارضه داره یکی از این دو روایت با روایت صالح ابن ابی حماد. صحیحه عبدالله ابن سنان هست عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج جاریتا فارضعتها امرأته قال علیه السلام تحرم علی. خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که اون جاریه یعنی اون دختر بچه حرام میشه بر این مرد. خب اگر بنا بود که اون زن کبیره هم حرام بشه بر این مرد، عرفیتش اینه که او رو هم بیان کنن دیگه. مذهب به اصلی سؤال اون جاریه است. رجل تزوج جاریتن فارضعتها امرأته قال تحرم علی. خب اگر مذهب به اصلی سؤال اون جاریه است و از ازدواج با اون دختر بچه سوال میکنه، ظاهره که تحرم علی راجع به اون دختر بچه است. اگر بگید نظر داره به زوجه کبیره، این زوجه کبیره رو میگه تحرم علی، این که اشد و اشکالنه، برای اینکه معنیش اینه که اون جاریه حرام ابدی نمیشه، در حالی که قدر متعقل اینه که جاریه حرام ابدی میشه. از کجا مفروغون عنه؟ ان رجل تزوج جاریتا فارضعتها امرأته قال تحرم علی. بله ممکنه شما بگید در حد یک اطلاق تحرم علی که ظاهرش که تحرم علی جاریه، با سکوتش امام راجع به زوجه کبیره حکمی نفرمود، اطلاق مقامی پیدا می کند که او حرام ابدی نشده است. ولی آمن الا وقت خوص، هر اطلاقی قابل تغییر است. مگر اینجور جواب بدیم؟ ان رجل تزوج جاریتا فارضعتها امرأته قال تحرم علی. این ظاهرش یعنی تحرم علی تلک الجاریه دیگه. تحرم و نکاح هم باشه یعنی همون تزوج. فارضعتها امرأته و ام ولده. حالا اینکه تأثیر نداره فرزعت و امرأت و ام ولده یا فرزعت و امرأت و ام ولده. قال علیه السلام تحرم علی، این ظاهرش یعنی تحرم علی تلکل جاریه دیگه. آقا ام ولد مگه فرض کرد کنیزه؟ فرزت و امرأت و ام ولده، امرأت و هم هست. آقا امرأت و ام ولده یعنی زنش که از او فرزند دارد. آقا چرا گیر دادید به ام ولده؟ امرأت و هم هست. آقا فرزت و امرأت و اولا بعض نسخ داره و ام ولده، او نیست، فرزت و امرأت و ام ولده یا فرزت و امرأت و ام ولده. بالاخره از فرزت و امرأت و حضرت جواب دادن یا ندادن؟ تأمل بفرمایید، این ظاهر سوال اینه که از ازدواج اون جاریه سوال میکنه، حضرت میفرماید ازدواجش با جاریه باطله و اون جاریه بر اون حرام ابدی شده. بله ممکنه شما بفرمایید خود در حد اطلاق هست، نفی میکنه حرام شدن زوجه کبیره را و اطلاق قابل تغییره. روایت دیگرم بخونم، صحیح محمد ابن مسلمه، لو ان رجلا تزوج جاریه رضیعه فارزعتها امراته فسد النکاح. اینم همینطوره، آی خویی فرموده که ظاهرش اینه که این فسد نکاح الجاریه، چون عمود کلام و محور سوال همین ازدواج با جاریه است، ولذا ظاهر جواب اینه که به او میخوره. عمود کلام و محور کلام اینه که تزوج جاریتن فسد نکاح، یعنی اون فسد اون نکاح با جاریه. اینم به اطلاقش نفی میکنه حرام شدن اون زوجه کبیره را. بازم ممکنه بگید ما من آمن الا وقت خوست، ما من اطلاق الا وقت خوید، اشکالی نداره. رجلون تزوج جاریتن رضیعه فارزعت ها امرأتو فسدن نکاح، خلاف اطلاق دیگه. اگر بنا باشه که زوجه کبیرم حرام ابدی بشه، خب مناسب است او را هم بیان کنن. فتوا به این که زوجه کبیره ام الزوج است، بعد بره با اون رفتار با مادر زن داشته باشه، با اون محرم بدون خودشو، اینم مشکل هست. ما نمیگیم فتوا بدید به بقاء زوجیت زوجه کبیره اولا، احتیاط کنید. اما این که فتوا بدید به این که او حرام ابدی شده، یعنی فتوا به محرمیت او، یعنی فتوا به این که اون تا آخر عمر محرم است با این مرد، ولو چند سالی عقد موقت با او بسته بود، عقد موقت تمام شد ولی چون مادر زنش شده دیگه بر او محرم است، فتوای به اینم مشکله. فوقش نسبت به زوجه کبیره اولا احتیاط میکنیم. این راجع به این بحث. راجع به بحث مشتق مطالبی هست که اجمالا عرض کنیم و این بحث رو سریع به پایان برسانیم. ما زوجه صغیره رو نتیجه این شد که حرام ابدی میدونیم بر این مرد، راجع به زوجه کبیره اولا به خاطر فتوای مشهور و روایت صالح ابن ابی حماد احتیاط میکنیم، اما زوجه کبیره ثانیه احتیاط هم ندارد، او هنوز زوجه این مرد است که انها ارضعت ابنته. حالا بقیهش رو بگذاریم بعد از بحث. مطالبی که هست راجع به مشتق، یکی این است که صاحب کفایه فرموده که در عناوین ذاتیه نزاع معنا نداره، مثلا عنوان جسم، حیوان، انسان، شجر، ناطق، که یا جنس است یا فصل است یا نوع است، معنا ندارد نزاع. چرا؟ برای اینکه بعد از انقضاء تلبس ذات به این مبدأ ها اصلا دیگر ذاتی نمیماند. آقا بعد از زوال جنس دیگه ذاتی نمیماند، بعد از زوال نوع ذاتی نمیماند، تا ما بحث کنیم که آیا این عنوان بر این ذات صادق است یا صادق نیست. در عناوین عرضیه مثل ظالم عنوان عرضی است. خب میخواییم ببینیم بعد از این که شخص توبه کرد و عادل شد، هنوزم لاینال و عهدی والمین شامل او میشود یا نمیشود. اما در عناوین ذاتیه وقتی عنوان ذاتی از بین رفت، یعنی ذات از بین رفته است، ذات باقی نیست تا ببینیم حمل این عنوان ذاتی بر این ذات صحیح است یا صحیح نیست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به دو بیان. بیان اول اینه که آقا بحث عرفی است، نه بحث عقلی. زوال عناوین ذاتیه موجب ارتفاع ذات چه بسا نشود به نظر عرف. ولذا شما در کلبی که استحاله درمه میگید هازا کان کلبن، هازا کان کلبن. راه دور نریم، قرآن که میخونید حداقل یک سوره هر صبح، قرآن میفرماد علم یکن نطفتن من منی یمنا. خب نطفه عنوان ذاتی است، ولی میگن کان علم یک و نطفتن، کان نطفتن، راجع به همین ذات میگن، همین ذات میگن کان نطفتن که الان انسان شده است، همین مل میگن کار کلبن. پس باقی است اون صورت جسم جنسیه، اون ماده باقی است به نظر عرف، ولو صورت نوعیه زائل شده است. ولذا راجع به این ملح مستحی من الکلب اشکال داره بحث کنیم ببینیم کلب بر او صادق است یا صادق نیست. چه اشکالی دارد؟ مخصوصا اگر شکل کلب هنوز محفوظ است. آقا شما اشکال عقلی کردید، فرمودید بعد از ارتفاع عنوان ذاتی بقاء ذات محال است. بقاء ذات عقلا محال است، عرفا هم محال است. بس عرفی است، عرفا محال نیست. این اشکال اول هست. اشکال دوم هم اینه که به قول آقای خویی در مشتق وزن نوعیه، مثل حیوان. حیوان بحث وضع لفظ هیئت حیوان رو بحث نمی کنیم. بحث این که حیوان وضع شده بر اعم از متلبس بالمبدا به خصوص که نیست. مشتق که هم صادق است بر حیوان هم صادق است بر عطشان. عطشان حیوان، حیوان عطشان. میخوایم ببینیم این هیئت وضع شده برای خصوص متلبس یا اعم از متلبس فعلی. حالا در مورد این هیئتی که عارضه بر ماده در حیوان است، به خاطر یک مشکلی در ماده که عنوان ذاتی است، محال است باقی بماند ذات. اما ما بحثمون در خصوص ماده ایوان که نیست، در هیئت ایوانه که فعلان میخواییم بینیم فعلان وضع شده برای اعم یا بر خصوص متلبس به مبدأ. تأمل بفرمین انشاءالله تا فردا.